بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 140، سطر 17. و من الشکوک فی امر هذه الخاصیه ما یزن من ان المکان الاسفل ضد للمکان الفوق. اون خاصه ای که ما برای کم ضد کردیم این بود که دارای تضاد نیست، کمی ضد کم دیگر نیست. بعضی ها بر این خاصه اشکال کرده بودن، اشکالاشون رو ضد کردیم و جواب دادیم. یکی از اشکالاتی که مطرح شده اینه که مکان کمه و ما مکانی داریم که ضد مکان دیگر باشد. مکان فوق ضد مکان صفره، بنابراین در کم تضاد راه پیدا میکنه. این حرفیست که زده شده. ابن سینا این رو جواب میده، میگه یک بار مکان به ما و مکانون رو ملاحظه میکنید، یک بار مکان رو مقید میکنید به فوق و صفر، یک بارم خود فوقیت و صفریت رو نگاه میکنید که سه تا بحث رو مطرح میکنه. یک بار مکان رو خالی خالی بدون قید علو و صفر صفر میکنه که ببینه تضاد میتونه پیدا کنه یا نه. یه بار قید علو و صفر رو میاره، مکان عالی مکان صافی. یه بارم مکان رو حذف میکنه، خود فوقیت و صفریت رو مطرح میکنه. این سه تا بحث حدود یه صفحه و نیم طول میشه، بحث تموم میشه. یعنی در مکان همین یه صفحه و نیم بحث داره. اما در اون بحث اول که مکان خالی خالی ملاحظه بشه، میگه مکان ضد مکان نیست. مکان یعنی سطح. مکان رو به نوای مختلف تعریف کردن. مشهور مکان رو سطح میدونه، سطح آبی، سطحی که احاطه می کند متمکن را، بهش میگه مکان. خب حالا این سطح با سطح دیگه چه تضادی داره؟ علو و صفرش رو بردارید، فقط خود مکان بمونه. این مکان با اون مکان هیچ تضادی نداره. خب به ظاهر تضاد نداره، شرایط تضاد هم وجود نداره. یعنی یکی از شرایط تضاد اینه که متضادان بتوانن روی یک موضوع تعاقب کنن ولی نتوانن تو اون موضوع جمع شوند. آیا میتوانید دو تا مکان درست کنید، این مکان با اون مکان توی یه موضوع تعاقب کنن و در اون موضوع جمع نشوند؟ اصلا مکان تعاقب نمی کنه، مکان خودش موضوعه، نه که بیا توی موضوع تعاقب کنه. بنابراین شرط تضاد رو هم نداره. خودشو نگاه کنید، این سطح با اون سطح تضاد نداره. بیایید تعریف و شرایط تعریف تضاد رو مراجعه کنید، می‌بینید شرایط تعریف تضاد موجود نیست. پس مکان به ما این که مکان است با مکان دیگه تضاد نداره. این بحث اول ایشونه که مکان رو به لحاظ مکان بودن ملاحظه میکنه و تضاد رو نفی میکنه. صفحه 140 تام. و من شکوک فی امر هذه الخاصیت، از جمله اشکالاتی که در باره این خاصیت شده. خاصیت عرض کردم نفی تضاد در کمه، این خاصه کم است، درباره این خاصه اشکالاتی شده. از جمله شکوک و اشکالات این اشکالی است که میخوام بخونیم. ما یوزن گمان میشود که مکان اسفل ضد مکان فوقه و چون مکان هم کمه، پس لازم میاد که در کم هم ضدیت و تضاد راه پیدا کرده باشه. این اشکال. ابن سینا میگه به آزام حالون ضد بودن مکان اسفل با مکان فوق محاله. اصلا این دوتا مکان ها محال ضد هم باشن تا به شما اجازه بدن که در کم تضاد راه بدید. چرا محال؟ فإن المکان لا یضاد المکان. نه مکان فوق و مکان صفر، به مکان فوق و صفر کار نداره. مکان نمیتواند مضاد مکان باشد من حیث ذاتهی، یعنی ذات این مکان با ذات اون مکان نگاه کنی تضادی نداره. ولی یه صفت برش بیار، بشه مکان فوق، اون بشه مکان صفر، صفت ها تضاد پیدا کنن، اون حرف دیگری است. ولی خود مکان و ذات مکان این با اون تضادی نداره، صفتشون تضاد داشته باشن. بحث بعدی ماست که اون مطرح میکنیم، ببینیم که میتونیم تضاد در مکان راه بدیم یا نه. من حیث ذاتی مکانی با مکان دیگر تضاد نداره. ذات مکان چیست؟ الذی هو سطحٌ و کمٌ. مکان جنسش، جنس قریبش سطح، جنس بعیدش کمه. ایشون میفهمد که مکان خودش نوعه، اشخاص داره، بعد جنس قریبش سطح، جنس بعیدش کمه. ذاتش رو نگاه کنی یا باید بگی سطح یا باید بگی کمه. اگر بخواد ذاتش رو نگاه کنی جنسش رو بیان کنی، اگه بخواد ذات رو نگاه کنی نو بیان کنی، باید بگی مکانه. علی حال دیگه قید سافل و عالی فوق و اینها دیگه نباید بیاری، خود مکان ذاتش باید ملاحظه بشه. وقتی ذات ملاحظه کنی تضادی نمیبینید. گذشته از این، شرط تضادم وجود نداره. و کیفیت یا ذات المکان مکانان، کیفیت ذات المکانان، چگونه دوتا مکان تضاد داشته باشن؟ در حالی که شرط مکان، شرط تضاد درشون نیست، در حالی که لا یتعاقبان بالحقیقه علی موضوع واحد، نمیتونن بر موضوع واحد تعاقب کنن. خب معلومه دیگه مکان اصلا موضوع نداره که بخواد تعاقب کنه. کلمه به حقیقت داره، مکان به لحاظ حقیقتش نمیتونه تعاقب کنه. ممکنه متمکنش تعاقب کنه، متمکنی بیاد توی این مکان دوباره یکی دیگه بره، این یکی بره، اون یکی بیاد. ممکنه صفت روی مکان تعاقب کنه، ولی خود مکان بخواد روی موضوع تعاقب کنه شدنی نیست. تا اینجا بحث اول تموم شد که مکان به ما و به مکان نمیتونه تضاد داشته باشه با مکان دیگر. حالا میفهمد که مکان سافل و مکان فوق رو حساب کنیم ببینیم تضاد دارن یا نه. اگر فوق و صفر در ذات مکان دخالت کند و تضاد داشته باشد، مکانها رو متضاد میکنه. اگر تو ذات دخالت کند، اولا باید تو ذات مکان دخالت کند، ثانیا فوق و صفر باید تضاد داشته باشه. در اون صورت مکان رو متضاد میکنه، وقتی هم مکان متضاد شد کم متضاد میشه. ولی فوق و صفر در ذات مکان راه نداره، فوق و صفر از عوارض مکانه. بر فرضم که شما تضاد تو فوق و صفر بیارید، تو عارض مکان آوردید نه تو خود مکان. ایشون فوق و صفر توضیح میده، میگه فوق نهایت حرکت است، صفر هم نهایت حرکت است. وقتی شما یه خفیف رو، یه جسم خفیف رو به حرکت وامی دارید به سمت فوق میره، تا جایی که به آخر برسه اونجا توقف میکنه. آخر فوق هم معدل فلکی نهمه. یه جسم سنگین رو بندازید میاد پایین، حرکت میکنه به سمت صفر، به نهایت که میرسه توقف میکنه. پس فوق و صفر حقیقی نهایت حرکت است. نهایت حرکت جسم خفیف فوق است، نهایت حرکت جسم ثقیل صفر است. بعد این نهایت رو توضیح میده. حالا من نهایت رو نهایت مطلق گرفتم، نه نهایت نسبی، یعنی به طور مطلق آخرین فوق میشه معدل فلک نهم و آخرین صفر میشه زمین. بین این فوق و صفرم شما فوق و صفرهای اضافی دارید. ما الان فوق و صفر نهایی رو گرفتیم. ابن سینا نهایت حرکت رو معنا میکنه، دو جور معنا میکنه، یک معنا طرف مسافت، یک معنا طرف جسم حاوی. مثلا فرض کنید که نخواهیم مکان رو فوق حقیقی شو و فوق و سفل حقیقی شو در نظر بگیریم، فوق و سفل اضافی هم برای ما کافی باشه. وقت ببینید یه مسافتی رو ملاحظه کنید، شی داره میره بالا یا شی از بالا داره میاد پایین، یه مسافتیست. مثلا فرض کنید یه ساختمان ده طبقه، خب اون وام این ساختمان میشه فوق و کف این ساختمان میشه سفل. شما جسم رو از بالا رها میکنید، این مسافت ده طبقه رو طی میکنید میاد پایین، یا یه جسم رو رها میکنید از پایین مسافت ده طبقه رو طی میکنید میره بالا، انتهای مسافت میشه فوق یا انتهای مسافت از این طرف میشه صفر. تا اینجا روشنه که خود مسافت رو در نظر میگیریم. اما یه بار اینجوری میگیم که این شی تو این هوا داره میره بالا، هوا هم حاویه، یعنی هوا رو داره میشکافه میره بالا یا هوا رو داره میشکافه میره پایین، انتهای اون جسم حاوی، انتهای هوا میشود مکان فوق یا انتهای هوا از این طرف میشود مکان صفر. پس یا انتهای حرکت رو عبارت میگیریم از انتهای مسافت، دیگه اون جسم اون سطح حاوی در نظر گرفته نمیشه، فقط خود مسافت رو نگاه میکنیم، به این هوایی که این جسم رو بغل میکنه نگاه نمیکنیم، میگیم انتهای مسافت انتهای حرکته، حالا این طرفش فوق اون طرفش صفر. یه بار نه، اون جسم حاوی رو هم در نظر میگیریم، وقتی اینطوری میگیم انتهای حرکت اون طرف جسم حاوی است، حالا یا این طرفش که فوق است یا این طرفش که صفره. بالاخره مکان به لحاظ اینکه در نهایت حرکت قرار میگیرد صفت فوق و صفر رو واجد میشود، والا مکان نه صفت فوق دارد نه صفت صفر دارد. وقتی مکان رو بردید در نهایت حرکت قرار دادید، حالا نهایت حرکت به معنی نهایت مسافت یا به معنی نهایت جسم آبی فرقی نمی کنه، اگر شما مکان رو بردید در نهایت حرکت قرار دادید، این مکان میشه فوق یا مکان میشه صفر. ولی خود مکان به ما اینکه مکانه نه فوق در ذاتش است نه صفر در ذاتشه. پس وقتی شما میبریدش در انتهای حرکت قرارش میدید، اونجا صفت فوق یا صفت صفر پیدا میکنه، پس صفت فوق و صفت صفر میشه از عوارض مکان، نه ذاتی مکان. اگه ذاتی مکان باشه، مکان هر جا باشه یا فوق باید باشه یا صفر باید باشه، در حالی که این چنین نیست. مکان با اینکه بره توی نهایت حرکت میشه فوق یا میشه صفر. پس مکان ذاتاً نه فوق نه صفره. وقتی حالتی بهش دادید فوق میشه یا صفر میشه، اون حالت میشه از عوارض مکان، فوق و صفر میشه از حالات. وقتی از حالات شد، اگر تضادی هم در فوق و صفر باشه، تو حالات مکانه نه تو حالاته نه توی خود مکان. روشنه دیگه؟ تضاد توی حالات مکانه نه تو خود مکان. تا اینجا ابن سینا میاد، بعد این سوال پیش میاد آیا همین صفت که میاد میتونه مکان رو ضد مکان قرار بده؟ خود صفت ضده، فوق و صفت ضده، چون دقت کن چی میگه، چون یتعاقبن علی موضوع واحد ولا یجتمع، فوق صفر در یه موضوع جمع میشن، جمع نمیشن ولی میتونن تعاقب کنن. پس در مورد فوق صفر ما شرط تضاد رو داریم، اما مکان میچنی نیست. دو مکان، یکی فوق یکی صفر، آیا میتونن فی موضوع واحد تعاقب کنن؟ نمیتونن، پس شرط تضاد ندارن. بنابراین مکان بعد از اینم که صفت فوق و صفر نمیگیره باز تضاد پیدا نمیکنه. اون فوق و صفرش ممکنه شما تضاد بهش بدید ولی به مکان نمیتونی تضاد بدید. تا اینجا ابن سینا میاد اینجا میگه که بلکه اینان متضاد دادند. میتونید بگید دو تا این متضادن، دو تا مکان نمیتونید بگید متضاد. اینان چی؟ این با الف، یعنی نسبت متمکن به مکان. نسبت متمکن به مکان ممکنه تضاد داشته باشه. من برم مکان بالا، یه نفر دیگه بیاد مکان پایین، خب این من که نسبت من به مکان بالاست با این اون که نسبت اون به مکان پایین، این دوتا اینا تضاد دارن، مکان تضاد نداره. پس تضاد رو ببین سینا آورد تو این. وقتی آمد تو این، در این متمکن مطرح میشه، این حالت متمکنه، خود متمکن نیست، متمکن منم و اون، این دو نفر متمکنیم، اما حالتمون اینی که یکی نسبت دارد به مکان فوق، یکی نسبت دارد به مکان صفر. بین این دو حالت تضاد هست، بین دو حالت متمکن تضاد هست. چرا؟ چون متمکن میتونه این دوتا حالت متمکن میتونن توی یه موضوع تعاقب کنند. مثلا من مکان پایین باشم باید برم بالا، یا این چنین نگیم، یه جا باشه که نسبت به بالاتر خودش پایین باشه، نسبت به پایینتر خودش بالا باشه. من تو اینجا بیام، من میتونم من متمکن حالت مختلف میتونم اینجا پیدا کنم. مکان حالت مختلف نداره، مکان حالتش ثابته. ابن سینا در اینجا نه، در چند خط بعد یه نکته ای رو اشاره میکنه که بد نیست من اینجا بگم، و اونه که فوقیت مکان فوق لازمه این مکانه. مکان مثلا فرض کنید محدب فلک نهم، این فوقیت نمیشه ازش بگیرید، صفیتش بگیرید. خود فوق و صفر هم توی این مکان تعاقب نمیکنه، چون اگر عرضی عرض لازم باشه نمیتونید ورش دارید یه مقابلشو بیارید. بله این عرض لازم در جای دیگر عرض مفارق میشود و تضاد درست میکنه. مثلا بیاض و سواد تضاد دارن، ولی شما نمیتونید این تضاد رو توی برف امتحان کنید. چرا؟ چون برف لازمش سفید بودنه، هیچ وقت سیاه نمیشه مگر از حالت برفی در بیاد بشه گل، ولی تا وقتی برف سفیده. شما این سفیدی و سیاهی رو که میتونن تعاقب کنن تو برف نمیتونید تعاقب، نمیتونید امتحان کنید. باید بیان یه جا دیگه که نه سفیدی لازمشه نه سیاهی لازمشه، اونجا بگی سفیدی و سیاهی تعاقب کرده. ولی در جایی که سفیدی لازم است یا سیاهی لازمه تعاقب رو نمیتونید ملاحظه کنید. اگر هم تضاد هست اینجا نمیشه تضاد رو امتحان کنید. در مکان هم همینطوره، مکان فوق فوقه، مکان صفر صفره. اونی که نهایت حرکت خفیفه اون دیگه نهایت حرکت ثقیل نمیشه، اونم که نهایت حرکت ثقیله نهایت حرکت خفیف نمیشه. پس فوقیت و صفریت از عوارض لازمه مکانه. وقتی عارض لازم مکان شد نمیتونید توی مکان این تضاد رو درست کنید، و بله فوق صفر در جای دیگه ممکنه شما مثلا متضاد کنید، ولی توی مکان نمیتونید. اینا مباحثی است که ایشون میگه. البته مباحث این مباحث خود بیشتر از اینه، من وقتی رسیدم توضیحات بیشتر عرض میکنم. تا اینجا روشن شد که مکان هم با قید صفر و الف با این قید بازم تضاد نداره، زیرا که این قید ذات مکان نیست، ذاتی مکان نیست، از عوارض مکانه. اگر از عوارض مکان باشه و تضاد داشته باشه، تضاد تو عارضه. بعد ایشون این تضاد تو عارض هم نفی میکنه، فوق صفر رو صفت میگیره برای متمکن، نه برای مکان. میگه این متمکن گاهی فوق است گاهی صفر است، فوق صفر تو این متمکن داره جمع میشه، این حالت متمکن تغییر میکنه، نه حالت مکان تغییر کنه. پس اگر تضادی هم راه بدید از ناحیه فوق صفر، این تضاد تو مکان راه ندید، تو متمکن راه بدید. تا اینجا روشنه؟ این تیکر هم بخونم، بعد ادامه داره بقیهش رو میشه ارز میکنم. والمکان من حیثه و مکانون لیسه به فوق ولا اسفل، مکان در ذاتش فوق اسفل دخالت نداره، بلکه فوق اسفل بهش عارض میشه و فوق صفر از عوارضش میشه. بل من حیثه و نهایت حرکتن، از این جهت که مکان نهایت حرکت است میشود فوق یا صفر. اگر نهایت حرکت جسم خفیف باشد میشود فوق، اگر نهایت حرکت جسم ثقیل باشد میشود صفر. پس از جهت این که نهایت حرکت است متصف میشود به فوق و صفر، نه که در ذاتش فوقیت یا صفریت مأخوذ باشد. حالا من حیث و طرف و مسافتن او من حیث و طرف و جسم ناون، این دوتا که به صورت تردید و با اوزک شده، هر دو تفسیرن برای من حیث و نهایت حرکته. سه چیز در اینجا گفته نشده، یه چیز گفته شده، من حیث و نهایت حرکته. بعد این یه چیز به دو نحوه بیان شده، نهایت حرکت اگر نهایت حرکت خفیف باشد می شود فوق، اگر نهایت حرکت ثقیل باشد می شود صفر. اینو داره توضیح میده، نهایت حرکت یا نهایت مسافت است یا نهایت اون جسم آبی است که اینو من از خارج گفتم. یا شما این سنگو تو مسافت میندازید، اون هوا رو که احاطه کرده سنگو نگاه نمی کنید، یا نه به هوا هم نگاه میکنید، جسم آبی رو هم ملاحظه میکنید. نهایت جسم آبی یا فوق است یا صفر، نهایت مسافت یا فوق است یا صفر، در به صورت جامع نهایت حرکت یا فوق است یا صفر. پس توجه میکنید مکان خودش فوق صفر نداره، مکان از این جهت که نهایت حرکت است. حالا چه بگید، نهایت حرکت یعنی نهایت مسافت، یا بگید نهایت حرکت یعنی نهایت اون جسم آبی، فرق نمی کنه. در هر صورت مکان به لحاظ این که نهایت است متصف می شود به فوق صفر. پس فوق صفر می شه از عوارض مکان، نه ذاتیات مکان. من حیث هو یعنی من حیث این که مکان طرف و مسافتن، یا من حیث هو یعنی مکان طرف و جسم نابه، در هر دو صورت میشه نهایت حرکت. نهایت حرکت که شد، یا نهایت حرکت است برای جسم خفیف میشه فوق، یا نهایت حرکت است برای جسم ثقیل میشه صفر. پس فوق و صفر به مکان عارض میشه، ذاتی مکان نیست. و حاضی عوارضن در کمیه، حاضی یعنی نهایت حرکت بودن، که حالا ازش تعبیر کنید به نهایت مسافت یا به نهایت جسم آبی، اینا عوارضن برای کمیه. خب آیا این عوارض میتوانن مکانی رو که شرط تضاد نیست واجد شرط تضاد بکنند؟ مکان دو تا مکان نمیتونن توی موضوع تعاقب کنند. آیا حالا که مکان شد صفر فوق میتونه تعاقب کنه؟ بازم نمیتونه. میفهمد که این صفر و فوق وقتی به مکان عارض میشند نمیتونن مکان رو متعاقب کنن در یه موضوع، پس بازم شرایط تضاد حاصل نمیشه. مکان خالی شرط تضاد نداشت چون تعاقب و موضوع واحد نمیکرد. مکان بعد از اینکه مقید به فوق صفر میشه بازم این شرط رو پیدا نمیکنه، باز نمیتونه تعاقب کنه. بله متمکن میتونه تعاقب کنه، متمکنی که در فوقه میتونه بیاد در صفر. این دو تا حالت توی متمکن تعاقب میکنن، چون مکان تعاقب نمیکنه. پس مکان بعد از اینکه متصف به فوق صفر میشه بازم شرط تضاد نداره. بعض العوارض که فوق صفر است، لا تجعله، یعنی لا تجعل المکان رو، زمین توجه کنید، لا تجعل المکان رو به حیثی که یشترک، این دقت کنید در دوباره، یشترک الفوق و الاسفل و منه فی موضوع واحد. اینطور نیست که فوق از مکان و اسفل از مکان در موضوع واحد بتونن جمع بشن. یعنی همونطور که دوتا مکان خالیان نمیتونستن تو موضوع واحد تعاقب کنن، دوتا مکان با صفت فوق و سفل هم نمیتونن توی موضوع تعاقب کنن. یعنی این عارض فوق و سفل مکان رو واجد اون شرط نمی کنه. مکانی که فاقد شرط بودن با آمدن این دوتا عارض واجد شرط نمی شند. فیکونه، یعنی حتی ان یکون المکان مزادن بالحقیقه، مکان واجد شرط نمیشه تا حقیقتا مزاد بشه. مکان رو میتونید مزاد بالعرس بگیرید، بگید متمکن، متمکن ها تضاد دارن بالحقیقت و بالذات، تضادشون سرایت دارن به مکان، مکان مزاد بالعرس میشه اما مزاد بالحقیقت و بالذات نمیشه. ممکنه از جای دیگه تضاد بیاد دوتا مکان رو متضاد کنه، ولی خود مکان ها متضاد نمیشن. لذا ایشون میگه نمیتونید شرط رو در مکان بیارید فیکون، یعنی حتی ان یکون المکان مزادن بالحقیقت. شرط تو مکان نمیاد تا مکان مزاد بالحقیقت، یعنی مزاد بالذات باشه. بله مکان ممکنه مزاد بالعرض و بالواسطه و بالمجاز باشه. خب پس تضاد کجا میاد؟ فوق صفر که میان تضاد کجا میارن؟ میفهمن تضاد رو تو عین میارن. مکان متضاد نمیشه، عین متضاد میشه. بلل عینانه متضاد دان، کتاب ما داره اسنان غلطه، بلل عینان متضاد دان، دوتا عین متضاد میشن. عینم یعنی حالتی که برای متمکن هست، عین یعنی نسبت متمکن به مکان، نسبت متمکن به مکان حالت برای متمکن. پس تضاد تو حالت متمکن میاد، تضاد تو خود مکان نمیاد. دقت کردین؟ تضاد رو از مکان ایشون کند، یعنی گفت تو خود مکان تضاد نیست، تو مکان متصف به این عارضهای فوق و سفل هم تضاد نیست. بله تضاد تو حالت متمکن هست، که متمکن با این حالت میتواند در موضوعی باشد با اون حالتی دیگر دوباره تعاقب کند تو همین موضوع. اعنی داره این رو معنا میکنه، کون یعنی همون نسبت. اعنی کون شیء فوق فانه مزاد لکون شیء اسفل. چه یعنی متمکن؟ این که متمکن فوق است، این مزاد است با این که متمکن اسفل است. این دوتا تضاد دارن، یعنی دوتا حالت متمکن تضاد دارن، یا متمکن به دو حالتش تضاد داره، ولی برای مکان تضاد درست نمیشه. چه این صفت رو و عارض رو بیاری چه نیارید. و هزا غیر مکان، متمکن غیر مکانه، یا این هزا، یعنی این غیر مکانه، این حالت متمکن است و این غیر مکان است. اگه تضاد رو تو حالت متمکن آوردید معناش این نیست که در مکان آوردید، پس مکان تضاد نداره. بعد ابن سینا نکته ای ذکر میکنه که از کدم بعدن میگم این تیکه است. میگه دو تا مکان که یکی فوق یکی صفره غایت البعد دارن و غایت البعد هم شرط تضاده، ولی این چنین نیست که اگه این شرط تضاد حاصل شد تضاد هم حاصل بشه. ما شرایطی دیگه هم داریم اونا باید حاصل بشن. یه دونه شرط تضاد پیدا شد شما نمیتونه حجوم تضاد کنید. بله این مکان فوق و مکان صفر غایت البعد رو دارن و غایت البعد هم شرط تضاده، ولی یه دونه شرطه تضاد شرایطی دیگه هم داره. یکی از شرایطش تعقل در موضوع واحده که در مکان نیست. پس مکان اگرچه واجد این شرطه ولی واجد اون شرطی دیگر نیست، بنابراین نمیتونه تضاد داشته باشه. اینه مطلب که الان بخونم ایشون. و لیس یجب اذا کان بین هذین المکانین غایت البعد، اگر بین این دو مکان غایت البعد باشد که هست، واجب نیست که این دو مکان متضاد بشن. ولو تضاد متضمن این شرط یعنی غایت البعد هست، ولو تضاد واجد این شرط هست، ولی اگه این شرط آمد در جایی نمیتونه اونجا تضاد رو بیاره. ولی همه شرایط جمع بشن تضاد میاد و در مکان همه شرایط جمع نمیشن. روشن مطلب. مطلب بعدی که میگه اینه که عرف و جمهور توده مردم تضاد بین مکان رو فهمیدند و یافتند و از تضاد بین دو مکان این شرط غایت البعد داشتن رو استفاده کردند. اولا تضاد رو در مکان یافتند، ثانیا این شرط رو استفاده کردند. پس تضاد تو مکان هست. ابن سینا میگه عرف حالیش نیست، تضاد در دو مکان یافت یا در دو عین یافت. ازش بپرسین نمیفهمه. بله تضاد یافت درست، غایت البعد هم که شرط تضاد بود از همین تضادیجی ها به دست آورد، ولی تضاد کجا یافت؟ خیال کرد تو مکان یافته، در واقع بین بین دو عین یافته. تضاد بین دو عین رو نگاه کرد، دو حالت متمکن رو ملاحظه کرد، فکر کرد تضاد تو دو تا مکانه. وقت غایت البعد بین دو مکان را ملاحظه کرد، شرط غایت البعد آورد. شرط غایت البعد رو استفاده کرد از تضادی که خودش فهمیده بود، ولی تضاد رو اشتباها تو مکان گرفته بود، تضاد تو عین بود و این شرط غایت البعد داشتن رو از همین تضادی که تو عین بود استفاده کرد. منتها تطبیقش اشتباه بود، تضاد تو عین بود، تطبیقش شد به مکان. ما زامن نیستیم که حرف رو قبول کنیم. ما نگاه میکنیم میبینیم تضاد منطبق بر عین شده، نه تضاد منطبق بر مکان شده. حالا عرف منطبق شده بر مکان، اشتباه شده، اشتباه شده منطبق شده بر مکان. ما موظف میشیم که حرف عرف و انطباق عرف رو قبول کنیم. او کان الناس یعنی ولیسه یجب ازا کان الناس، این او کان از اون کانه قبله. لیسه یجب ازا کانه بین هازین المکانه قایت البعد، و باز میگه لیسه یجب اذا کان الناس انما فتنوا اولا لتضاد من امر المکان. مردم، توده مردم تضاد در مکان رو اولا یافتن من حال مکانین بین هما قایت البعد. یعنی تضاد در مکان رو عرف تو دو تا مکانی که یکی فوق بوده یکی صفر یافت، تضاد در مکان رو اونجا یافت. غایت البعد هم اونجا دید. ایشون میفهمد اشتباه کرد، تضاد در مکان نبود، تضاد در عین بود. او کان الناس انما فتنوا متوجه شدن اولا تضاد در مکان رو متوجه شدن من حال مکانینی که بین هما غایت البعد. خب این نشون میگه لیسه یجب واجب نیست، واجب نیست که به این تفتن عرف توجه کنی. چرا واجب نیست؟ فإنهم دلیل بر لیسه یجب، فإنهم قدرت ندارن تشخیص بدن که تضاد تو مکان بود یا تو عین بود. تضاد یافتن، درست هم یافتن، تضاد بود، اما این تضاد کجا بود؟ اونا فکر کردن تو مکانه، ولی در واقع تو عین بود. اونا قدرت ندارن بین مکان و عین جدا کنه. فیلسوف قدرت داره که جدا میکنه، عرف نمیتونه جدا کنه. لذا تضاد در جایی بود که در اونجا نبود. اونجایی هم که تضاد بود، تضاد نبود. تضاد تو عین بود، نبود. تضاد تو مکان نبود، تضاد تو مکان آورد. خب ما نباید به حرف عرف توجه کنیم. لیسه یجب، واجب نیست که به این توجه عرف توجه کنیم. چرا؟ فإنهم لا یقدرون، که تمیز بدن آیا حال مکان فی کونه ما و فی کونه ما یک و فی ان بینه هم غایت البعد، دو حال مکان تضاد است و حال متمکن تضاد است. نمیتونن تشریح بدن که حال مکان تضاد فی کونه ما، یعنی در وجودشون، در حالی که بینه هم غایت الخلافه، غایت البعده. باب بینه هم را باب حالیه بگیرید. کون دو مکان تضاد دارد چون بینه هم غایت الخلافه است، یا حال متمکن تضاد دارد. از خود عرف پرسید قدرت نداره تمیز بده، نمیفهمه حال متمکن هم اختلاف داره، نه کون اون مکان. کون مکان اختلاف نداره. لا یقدرون، برای این که تمیز بدن آیا حال مکانه در اون کون و وجودی که دارن، در حالی که بینشون غایت الخلافه، آیا حال مکانه تضاد است یا حال متمکن تضاد است؟ ازا کان تارتن متمکن رو داره میگه، ازا کان این متمکن تارتن فی آزال مکان اخرا فی مکان نوخر، متمکن یه بار میره تو این مکان فوقیت برش میاد، یه بار میاد تو اون مکان صفریت برش میاد. متمکن میشه بعد موضوع برای فوق و صف، کس فوق و صف در روز عاقب میکنه. اما مکان اینطور نیست، مکان اونی که فوق فوقه، اونم که صفر صفره. نه فوق صفر تو مکان تعاقب میکنن، نه خود مکان تو یه موضوع دیگه تعاقب میکنن. اما متمکن اینطور نیست، متمکن اینطوریست که میشه موضوع واحد برای فوق صفر. گاهی میره تو مکان بالا میشه موضوع برای فوق، گاهی میره تو مکان پایین میشه موضوع برای صفر. پس متمکن میتونه حالتش تضاد داشته باشه، حالتش یعنی فوقیت و صفریتش، اما مکان نمیتونه تضاد داشته باشه. و عرف اگر تضاد رو در مکان دیدند اشتباه کردن، در تطبیقشون اشتباه کردن. تضاد تو متمکن بوده، اینه تو مکان دیدن. روشن مطلب. پس کار عرف هم نمیتونیم دلیل بگیریم. بعد ایشون بیان ادامه میده، بیان ادامه میده، میگه اصلا مگر در تفسیر الفاظ ما ناچاریم به عرف مراجعه کنیم؟ ما اگر لفظی رو براش معنای ثانی بیاریم، یعنی معنای اول بشه معنای عرفی، معنای ثانی بیاریم که نقلش بدیم به معنای اصطلاحی، ما دنبال اون معنای اصطلاحی هستیم دیگه. اون معنای عرفی رها میکنیم. عرف حالا هر چی میخواد در تضاد بگه. عرف در تضاد قایت الخلاف قائله. ما در تضاد هم قایت الخلاف رو لازم میدونیم، هم امران وجودیان رو لازم میدونیم، همین که در یه موضوع بتوانن تعاقب کنن و نتوانن جمع شوند، همه اینا رو معتبر میکنیم. ما در تضاد معنای عرفی رو رها کردیم. او فقط قایت الخلاف بین میگه تضاد. ما نه، ما یه معنای جدیدی برای تضاد درست کردیم. تضاد باید شرایط داشته باشه. ما در وقتی که تضاد رو اطلاق میکنیم، ما فلاسفه وقتی تضاد اطلاق میکنیم باید معنای فلسفی تضاد اراد کنیم، نه معنای عرفی رو. ما که موظف نیستیم به معنای عرفی توجه کنیم. عرف را هر توجهی کرده روشن میکنه. و معذالک، یعنی علاوه بر این که عرف اشتباه کرده، بر فضم اشتباه نمی کرد. ما که مقلد عرف نبودیم، ما فیلسوفیم، مقلد اصطلاح خودمونیم. ببینیم تضاد در اصطلاح ما چه معنی داره، نه تضاد در اصطلاح عرف و جمهور مردم چه معنی داره. بر فضل اشتباه نمی کرد عرف، درست هم می گفت، ما موظف نبودیم که تقلید کنیم از عرف. و معذالک، علاوه بر این که عرف اشتباه کرده، حالا از اشتباهش هم بگذاریم، فلسنا نبنی القوانین فی اصطلاحات الالفاظ الکمیه علا تعارف، علا تعارف متعلق به نبنی است، ما قوانینی که در اصطلاحات الفاظ حکمی داریم اینا رو نمیتونیم مبنا کنیم بر عرف جمهور، نمیتونیم به عرف جمهور عمل کنیم. اون ما قوانینی که از روی الفاظ حکمی در میاریم قوانین باید به اصطلاح خودمون باشه. یکی از الفاظ حکمی تضاده، این لفظ حکمی رو اگر ازش قانونی در میاریم این قانون از طریق عرف نباید استخراج بشه، از طریق خود ما باید استخراج بشه. باید ببینیم ما تضاده چه داریم معنا میکنیم، نه اینکه عرف چطوری تضاده معنا کرد. و معذارش فلسنه نبین قوانین رو که در اصطلاح الفاظ حکمی میاد، چون که از الفاظ حکمی همین لفظ تضاده که ما الان درش داریم بحث میکنیم، قوانینی که در اصطلاح الفاظ میاد ما مبنیش نمیکنیم بر تعارف جمهور، بر آنچه عرف جمهوره، بلکه یجب ان نلتفت در اعتبار معنای الفاظ از جمله لفظ تضاد، باید التفات کنیم به ما تعارفناه و با آنچه خود ما عرف خودمون قرار دادیم، یعنی به عرف خاص باید مراجعه کنیم که عرف فلسفه است، نه به عرف آن که عرف توده مردمی الا ما تعارفناه و فی استعمال لفظ تضاد.
فرمید بچسبونیم پاراگراف قبلی، مثلا چی بچسبونیم
پاراگراف قبلی؟
چی؟ این
بر معزالک رو معزالک نه سر خط هم شب نداره، ولی مطلبش مطلب مربوطی به قبله. معزالک یعنی علاوه بر این که ما عرف رو در تطبیق ملاحظه میکنیم که اشتباه کرده، علاوه بر این برفض هم اشتباه نمیشه، ما موظف نبودیم که در الفاظ حکمی به عرف عام مراجعه کنیم. ما در الفاظ حکمی باید به عرف خاصی که عرف حکمت مراجعه کنیم. تضاد باید ببینیم فلسفه چه در معنی کرده، نه عرف چه در معنی میکنه. ولی یجب ان نلتفت در اعتبار الفاظ حکمی از جمله معنی لفظ تضاد، التفات کنیم الان ما تعارفنا و با اون چه خود ما متعارف کردیم، خود ما عرف خاص قرارش دادیم در استعمال لفظ تضاد بلوز ثانی. بلوز ثانی متعلق به تعارف نوا هست. در استعمال لفظ تضاد ما با وضع ثانی عرفی درست کردیم، باید به اون عرفی که درست کردیم بلوز ثانی مراجعه کنیم. بلوز اولی که عرف عام داره کار نداریم، بلوز ثانی که خودمون تعارف نوا باید مراجعه کنیم. و هوا اون وضع ثانی دلالت می کند که دو تا زد عبارتند از دو امری که در موضوع شرکت دارند، شرکت تعاقبی نه شرکت اجتماعی. دو امری که بتوانند در یه موضوع شریک باشند یعنی تعاقب کنند، نه شریک باشند یعنی اجتماع کنند. این چنین دو امری رو ما مزاد می دونیم، پس شرط می کنیم در تضاد تعاقب الان موضوع این واحد رو، و این تعاقب در مکان نیست. چون در مکان نیست پس تضاد ما تو مکان نمیتونیم بیاریم. حالا عرف آورده باشه، عرف کار خودشو داره میکنه، ما مقلد عرف نیست. و هوه یعنی ما تعارفناه بالوضع ثانی، اونی که ما در وضع ثانی اصطلاح قرار دادیم در کلمه تضاد، دلالت میکند علل حالت التی بین ذاتین مشترکین فی موضوعین، دلالت میکند بر حالتی که بین دو ذات واقع میشود که این دو ذات در موضوع مشترکن. مثلا متمکن حالتی میگیرد که حالت فوقیت باشه، حالت صفیت. این حالت فوقیت صفیت روی این ذات داره تعاقب میکنه. دو تا ذاتی که مشترکن در موضوع به نحو شرکت تعاقب، نه به نحو شرکت اجتماع، دو تا ذاتی که بتونن تعاقب کنن. خب حالا آیا در مکان فوق و صفت میتونن تعاقب کنن؟ میفهمد نه، در مکان فوق و صفت تعاقب نمیکنن، چون این مکان طبعش فوقه، اون مکان طبعش صفره. فوق و صفت لازمه این مکانه، فوق و صفت نمیتونه به مکان تعاقب کنه. چرا؟ چون فوق لازمشه دیگه صفت نمیاد، یا صفت لازمشه فوق نمیاد. لا ان ینتبه به احده ما الموضوع، الموضوع فاعل ینتبه، نه اینکه به یکی از اون دو ذات موضوع منتبه شود. اگر موضوع به یکی از اون دو ذات منتبه شد، ذات دوم دیگه قبول میکنه. ذات منظور شیه ها، ولی عرض باشه، مثلا بیاز میشه یه ذات، سواد میشه یه ذات. اگر شیعی به بیاز منتبه شد مثل برف که منتبه به بیازه، یعنی طبعش اینه که سفید باشه، این دیگه سواد روش تعاقب نمی کنه. سواد و بیاز اگه میخواد بفهمید تضاد داره، روی برف امتحان نکنید، چون برف قبول نمی کنه سواد رو، رو جای دیگه انتخاب امتحانش کنید که موضوع میتونه هر دو رو بپذیره. اونجا که موضوع به یکی از این دوتا منتبعه و یکی از این دوتا رو لازم داره و رها نمی کنه، اونجا ضدیت رو امتحان نکنه. در مکان اینطوره، مکان فوقیت رو لازم داره، مکان صفر هم صفریت رو لازم داره. تو اونجا که فوق صفر نمیاد، تو اونجا که صفر فوق نمیاد، پس این دوتا حالت نمیتونن روی مکان تعاقب کنن تا شما مکانی رو ضد مکانی بگیرید. شرط تضاد تو مکان وجود نداره. لا ان ینتبه به عهده ما عن موضوع او، نه اینکه به یکی از این دو موضوع منتبه شود در حالی که بین این دو هم قایت الخلافه. قایت الخلاف باشه مهم نیست، قایت الخلاف چیز شرط منحصر نیست، قایت الخلاف یکی از شرط هست. اگر قایت الخلاف رو دیدی، شرطی دیگر هم وجود داشت، حکم تضاد کنید. شرطی دیگه وجود نداشت، به تضاد نکنید. و لیسه یوجد فی المکان این جمعی از شروط، در دو مکان همه این شروطی که ما در تضاد متعارف پیش خودمون داریم، شرایطی که ما در این تضاد متعارف داریم، در مکانن یافت نمی شود. پس نمیتونیم مکانن رو متضاد بگیریم چون واجد شرایط نیستن. خب هنوز بحث دوم ادامه داریم. بحث اول در مکان بود، دو تا مکان رو بدون توجه به فوق و صفر با هم سنجیدیم، تضاد نداشته. بحث دوم در دو مکان بود که فوق و صفر هم بهشون اضافه میکردیم. این بحث دوم هنوز ادامه داره. دو خط بیان پایین، ثم ان الفوقیه و صفریه، از اینجا وارد بحث سوم میشه که فوق خود فوقیت و صفریت رو ملاحظه میکنه که صفت بگیریمشون برای مکان، بگیریم تضاد داریم. اون و دلیل و علا ذالک هنوز دنبال بحث دومه و من فکر میکنم بخونمش. بله بخونم، وسط مطلب نمونم، به مطلب به سر بحث سوم برسونم، به آخر بحث. بحث سوم هم میخواستم بخونم تمومش کنم و دیگه نمیشه. و دلیل و علا ذالک، ذالک اشاره به کجا داره؟ خیلی اشاره به دور داره. این صفحه الان هست و دلیل علازه زارک سطح چارده همه. در حدود خطای سوم چهارم، این حدود ده خط قبل گفتیم که تضاد در دو مکان نیست، در دو تا عینه. یعنی چی؟ یعنی حالت متمکن رو گفتیم میتونه متضاد باشه، نه حالت مکان. مکان فوقیت و سفلیتش بل مقایسه درست میشه. اگر فوقیت و صفریت، بله دیگه، فوقیت و صفریت بل مقایسه درست میشه. مکان رو چه مکان میگی؟ اگه فوق باشه بهش میگی مکان، یا صفر باشه بهش میگی مکان؟ به تعبیر جامع اگر با مکان دیگه بهش با مکان دیگه بسنجیمش میگیم مکان، یا مکان رو با متمکن میسنجیم میگیم مکان؟ مکان با متمکن سنجیده میشه، گفته میشه مکان. پس مکان، مکان بودنش در سنجش با متمکن درست میشه. اگر متمکنی داشته باشید این چه میشود مکان برای متمکن. پس مکان بودن مکان با سنجش با متمکن درست میشه. فوقیت و سفلیتی، فوقیت و سفلیت مکان با سنجش با متمکن درست نمیشه، با سنجش با مکان دیگر درست میشه. مکانی را اگر با مکان دیگه بسنجید میدیدیم فوق این سفل. خب تا اینجا روشنه. پس فوقیت و سفلیت مکان با سنجش درست شد و چیزی که با سنجش درست میشود گفتیم تضاد نداره، دوتا ماهیت تام تضاد دارن. اگر بخواد با سنجش کاملشون کنید تامشون کنید تضاد ندارن. در طویل و قصیر گفتیم قبل، یادتون هست صفحات قبل گفتیم، طویل و قصیر چون با اضافه درست میشوند تضاد ندارند، ولی سواد و بیاض که دوتا ماهیت تامن و انادشون با اضافه درست نمیشه، اینا تضاد دارند. طویل و قصیر انادشون با اضافه درست میشه. تا وقتی این خط رو تا وقتی این خط رو با اون خط دیگه مقایسه نکنید، طویل بودن این قصیر بودن اون در نیارید تضاد درست نمیشه. پس بعد از اینکه اضافه رو آوردید تازه تضاد درست میشه. و تضاد بعد از تضایفه. قبلا گفتیم تضادی که بعد از تضایف باشه تضاد نیست، تضاد باید قبل از تضایف باشه. قبلا گفتیم سواد و بیاض اولا تضاد دارن، بعد که تضاد توشون میبینیم از خود تضاد تضایف استفاده میکنیم، تضایف به معنی عام رو استفاده میکنیم. اینجا تضاد هست. اگه تضایف بعد از تضاد بیاد تضاد هست، اگه تضاد بعد از تضایف بیاد تضاد نیست. در مکان سافل و عالی تضاد بعد از تضایف میاد. شما این مکان رو با اون مکان تضایف میکنید، اضافه میکنید، مقایسه میکنید، اون میشه فوق، این میشه صفر. خب حالا تضادی که در فوق و صفر است بعد از تضایف آمده، این تضاد به نظر ما تضاد نیست، این تضاد همون رابطه تضایفه، نه رابطه تضادی که قسیم تضایفه. ما دنبال تضادی هستیم که قسیم تضایفه. اون تضاد باید بدون تضایف بیاد. در سواد و بیاض میاد، در طویل و قصیر نمیاد. در طویل و قصیر اول باید تضایف بیاد بعد اون تضاد بیاد. پس ما تضاد که قسیم تضایفه در طویل و قصیر نداریم. در مکانم همینطور، فوق و صفر بعد از تضایف میاد، بعد از اضافه میاد. لذا تضادیست که در واقع گرفته شده از تضایفه، نه تضادی که قسیم تضایف باشه. روشن میاد. و دلیل علی ذلک، دلیل بر این که فوق و صفر در مکان اضافی است و باعث تضاد مکان نمی شود این است که مکان من حیث و مکانون، یعنی من حیث و تتحصل طبیعت و شخصیه. مکان به لحاظ مکان بودن احتیاج به متمکن دارد، احتیاج به مکان آخر ندارد. در فوقیت و سفلیت احتیاج مکان آخر پیدا میکنه. مکان من حیث و مکانون، یعنی من حیث و تتحصل طبیعت و شخصیت، احتیاج ندارد جز به این که بالقیاس علی متمکن تصور شود. مکان باید بالقیاس علی متمکن تصور شود تا مکان بشود. پس مکانیت مکان بالقیاس علی متمکن است. فوقیت و سفلیت مکان نمی سازند، مکان فوق و صفر می سازند. مکان اگر بخواد فوق و صفر باشد بستگی داره مقایسه دو مکان با یک دیگر. این مکان با مکان دیگه باید مقایسه کنید تا بفهمید که این فوق و اون صفره. پس فوق و صفر برای مکان با مقایسه درست می شود، نه طبیعتا موجود باشد. و من حیث و سما فوقن یقال و بالقیاس الی مکان آخر، از این جهت که فوق است بالقیاس الی مکان، بالقیاس الی مکان آخر گفته میشه. خب پس فوقیت و سفلیت برای مکان میشود امر قیاسی، امر اضافی. امر اضافی خودش تضاد میاره، این تضاد قسیم اضافه نیست، این مشمول اضافه است. ما به این تضاد کاری نداریم، ما تضادی رو در نظر داریم و از کم نفیش میکنیم که قسیم اضافه است. پس باید قبل از این که اضافه باشد این دوتا مکان با هم نسازند تا تضاد درست بشه، در حالی که این چنین نیست. بعد از اضافه نمیسازند، قبل از اضافه میسازند. پس تضادی که مطلوب ماست در دو مکان نیست. بنابراین نتیجه این شد در دو مکان خالی از سفل و فوق تضاد نیست، در دو مکان متصف به اسفل و فوق باز هم تضاد نیست. این دوتا بسیار میشود. حالا ببینیم بین فوقیت و سفلیت تضاد هست یا نیست، اون یه بحث دیگریست که انشاءالله جلسه آینده باید مطرح بشه.
فوق و سفل رو اگر در قایت بود بگیریم، فوق فلک اطلس میگه؟
بله، فوق اگر فوق مطلق باشه محدب فلک اطلس، سفل هم اگر سفل مطلق باشه زمینه. اما سفل و فوق اضافی بین زمین و فلک اطلس میتونه واقع بشه. خب غایت البعد خودشو داره، مثلا این کف اتاق با سقف اتاق غایت البعد خودشو داره، ولی غایت البعد مطلق رو نداره.